در عصر سقراط و افلاطون دو گونه بحران شدید و ناپسند ناخواسته وجود داشته، یکی بحران هنر و دیگری بحران اندیشه، که در واقع بحران ها هیچ کدامشون بحران هنر و اندیشه جدای از هم نیستند و به شدت به هم وابسته و پیوسته هستند. سیطره صوفیست ها و بازارگرمی اونها بحران اندیشه است و گرایش زیاد و روزافزون به رئالیسم بحران هنر. گفتگو درباره صوفیست ها بیشتر از این از حوصله این بحث خارجه و فقط به چیزی که افلاطون درباره پروتاگوراس در رساله منون میگه اشاره میکنیم و به اون بسنده میکنیم. افلاطون میگه یک پینه دوز یا رفوگر اگر کفش یا لباسهایی را که برای تعمیر نزدشان میآورند بدتر از آنچه بودند تحویل دهند، 30 روز هم نخواهد گذشت که رسوا خواهند شد و اگر همچنان به پیشه خود بپردازند از گرسنگی خواهند مرد. برعکس، پروتاگوراس توانست بیش از 40 سال بدون آنکه سراسر یونان از آن بویی ببرد، کسانی را که به وی نزدیک می شدند فاسد کند و آنها را بدتر از آنچه روز نخست بودند گرداند و روانه کند، بی آنکه آوازه وی در تمام این مدت حتی تا روزگار ما باز ایستد. البته وی تنها نیست، بسیاری دیگر نیز چنین کرده اند. پاره ای پیش از وی می زیستند و پاره ای هنوز زنده اند. از این حرف افلاطون به خوبی می تونیم بفهمیم که صوفیست ها در روزگار افلاطون هم میان مردم نفوذ داشتن و به هر حال میشه انحطاط هنر اندیشیدن و سخن گفتن رو کار صوفیست ها دونست. سایر هنرها مثل پیکر تراشی و صورتگری هم دچار انحطاط شده بودند و در کل هنر توی این دوران به سمت نوعی رئالیسم تمایل داشت. افلاطون به شدت به نقد هنر پندار آفرین میپردازه. این هنر با به کار گرفتن ماهرانه پرسپکتیو و ترکیب رنگ ها تلاش میکنه که به این توهم دامن بزنه که نسخه اصلی دومی ایجاد میکنه، یک نسخه اصلی دوم خلق میکنه. این نوع از تقلید رو افلاطون عوام فریبی و شعبده بازی خطاب میکنه. این گونه از هنر ادعا میکنه که میتونه یک صورت اصلی دیگری از موضوع خودش خلق بکنه، اما فقط خداوند است که میتواند صورت اصلی یک جاندار را بیافریند بر اساس گراتیلوس. انسان نمیتونه هستی چیزها رو تمام و کمال مجسم بکنه و به همین واسطه ناتوان از آفرینشه و آفرینش از انسان بر نمیاد. هنر واقعی در نتیجه به بازآفرینی فریبنده یا به بازآفرینی دروغین ظواهر نمیپردازه و در واقع فقط اندازه ها رو، نسبت ها رو خیلی عمیق و دقیق بررسی میکنه و بازآفرینی میکنه. این نکته بر اساس رساله صوفیست و البته همینطور بر اساس گفتهای وردونیوس توی رساله صوفیست قابل برداشته. به صورت خلاصه میتونیم بگیم که از طرفی صوفیست ها نوعی توهم در زمینه اندیشه ایجاد میکردند و به این ایجاد توهم در زمینه اندیشه پرداخته بودند و از سمت دیگه هنرمندان نوعی پندار و وهم رو در زمینه هنر دامن میزدند. بنابراین حقیقت نه دیگه توی عرصه اندیشه قرارگاه و جایگاهی داشت و نه در هنر. وقتی که افلاطون به نقد هنر میپردازه یا از اشعاری انتقاد میکنه که به توصیف کار کفشدوز یا فرمانده سپاه میپردازن، یا اگر از صورتگری انتقاد میکنه، صورتگری که تخت و میز تصویر میکنه، در واقع به جدا شدن هنر از حقیقت نظر داره و داره اون رو مورد نقد قرار میده. به طوری که هنرمندان و صوفیست ها هر کدوم به جای اینکه به مردم آموزش بدن، هر کدوم به شیوه خودشون و از طریقی مشغول به گمراه کردن مردم بودن. برای مثال پاره ای از افراد به گفته افلاطون گمان میکردن که هنرمندان حقیقتاً عالم و آگاه هستند به اون چیزی که ادعا میکنند. این متن افلاطون رو با هم مرور بکنیم. افلاطون میگه پاره ای میپندارند که شاعران تراژدی سرا از همه هنرها سررشته دارند و هر آنچه انسانی است و با فضیلت و رذیلت سر و کار دارد را میدانند. و حتی از امور الهی سر در می آورند. زیرا شاعر خوب باید به آنچه می گوید دانش داشته باشد. پس باید ببینیم که این افراد که با شاعرانی سر و کار دارند که تنها مقلدند فریب خوردند و هنگامی که به آثار ایشان می پردازند در نمی یابند که سه مرتبه از حقیقت بدورند. و اینکه به راحتی می توان چنین آثاری ایجاد کرد بیان که نیاز به شناختن حقیقت باشد، زیرا این شاعران در واقع تنها توهم می آفرینند و نه چیزهای واقعی، با اینکه واقعا در آنچه مردم درباره ایشان می گویند مطالب محکمی می توان یافت. آیا این شاعران به آنچه به زعم عوام به خوبی درباره آن سخن می گویند واقعا دانش دارند یا نه؟ بنابراین جدا شدن هنر از حقیقت و زیبایی نه فقط به انحطاط هنر، که به ترویج بدآموزی و عوام زدگی هم خواهد انجامید. از همین رو در تحلیل نهایی میتونیم بگیم که نقد بزرگانی مثل هومر و هزیود به وسیله افلاطون به این واسطه است که در آثارشون اشاره هایی وجود داره که در عصر انحطاط هنر برجسته و پررنگ میشه، یا به عبارت دیگه توی اون روزگار مورد سوء استفاده قرار میگیره. مثلا میتونیم اشاره کنیم به اون چیزی که هومر درباره پیشه‌های گوناگون یا فضائل میگه. فراموش نکنیم کسانی که اسم سوفیست رو روی خودشون گذاشتند هم در حقیقت گفته‌های بزرگان رو دستاویز قرار میدادن و همین خودش نشانگر اون انحطاط اندیشه بود و عدم وجود نیرو و توانی که بین مردم بهشون امکان تمیز دادن و فرق گذاشتن بین این دو رو بده. در نتیجه شهروندان آتنی روزگار سقراط و افلاطون هم قدرت فرق گذاشتن و قدرت تشخیص این دو رو نداشتن. این مطلب رو میشه با بعضی از اشاره ها قیاس کرد که توی شعرهای خیام و حافظ باعث پوچگرایی و دم غنیمت دونستن در روزگار ما میشه، یا چنین برداشت هایی از اون شعرها میشه. تا اینجا دیدگاه افلاطون رو درباره هنر بررسی کردیم تا در حد ممکن روشن بکنیم که چرا میمسیس نزد افلاطون با دو تا معنای پسندیده و ناپسند به کار میره. در فصل بعد درباره هنر شاعری و شعر از نظر افلاطون حرف میزنیم و این مورد رو مرور میکنیم تا روشن بشه که چرا اون شاعران رو در زیبا شهر خودش یا در مدینه فاضله خودش به آسانی نمیپذیره و راه نمیده.